خدا را هم آنطور که ما میشناسیم نمیشناسن. بنابراین تمام هم و غمشون از ارتباط با عالم غیب فقط و فقط ارتباط با ارواح. در این ارتباط با ارواح اونا به طرقی وارد میشون. اولا آنچرا که ما قبول داریم ارتباط با ارواح و نه احضار ارواح، اینو ما قبول نداریم، این رو ما قبول نداریم. ادلهش هم در بحث های معاد مطرح میشه. اما در این ارتباط با روح روش های خاصی رو ابداع کردن و از این طرق میگن ما ارتباط برقرار کنیم، که من مفصلا راجع به اون میز چرخان و شیوش و القا و کتابت مستقیم و کتابت القایی و راجع به اینا مفصلا توضیح دادم. فقط موند که من یکی از در واقع این احضارها رو این متنش رو بخوانم. دلیلش این است که اولا شما که میشنوید بعد به دیگران انتقال میدهید، آنهایی که از طریق سایت ما مرتبط میشن اونها هم این روش رو متوجه میشن که حالا اگه قرار شد توی یکی این جلسات ما شرکت بکنیم باید چجور ورود پیدا بکنیم، چی کار باید بکنیم، چجوری باید حرف بزنیم. یکی از حرفایی که من در گذشته زدم این بود که معمولا در این جلسات حرفایی که زده میشه حرفای کلیه، کلیاتی که تو زندگی هر یک از ما ممکنه یکی یا دو تا یا سه تاش مصداق داشته باشه. رنجها به پایان میکشد و وضعیت اینطور نمیماند و از بزرگتون که بیمار خوب میشود و شما سختی زیاد کشیدید و خب این کلیاتیست که تو زندگی همه مصداق داره. تو زندگی این بنده خدا آدم زرنگیه، اون که یه حرف رو میزنه اون این کلی رو میگه، تو تطبیق تو جزئی زندگیت میکنی، بعد میگی اون این حرف رو زد. که اون این حرف رو زد؟ چند تا اشکال در این گونه مراودات وجود داره. من خودم حالا تا حدودی کارا رو بلدم، اما هیچ چیزی هم ندارم که بخوام حالا اینم بگم که من معمولا اگر راجع به چیزی اظهار نظر میکنم باید تا آخرش رو بدونم، اگر ندونم که اظهار نظر نمیکنم. چند تا اشکال توی زمینه ها وجود داره، حالا اون اشکالات رو میگم و بعد میرم سراغ اون کسی که در یک جلسه احضار ارواح شرکت کرده و عرض به حضور انورتون خب پنبه طرف رو زده. دیگه فارسی تر از این نمیتونم بگم، پنبه طرف رو زده، بدم زده. و ایشان هم که کار کرده یکی از آیات و یکی از علماست. معمولا علما به سادگی تحت تأثیر افکار قرار نمیگیرن. این جوزدگی مال یک بساطت فکریه، و همین دلیل میگن المومنو چی؟ کیس. مومن باید زیرک باشه، اینقدر بسیط در جامعه نباید باشه. معمولا در این ارتباطات که برقرار میشه یک رفتارهای خارق العاده دیده میشه. مثلا میگن وقتی روح میاد اعلام حضور که میکنه پایه میز حرکت میکنه، یا مثلا فرض کنید یک ارتعاشاتی در اونجا اتفاق میفته. خب ما سوال میکنیم که کی میگه که این ارتعاشات و این حرکت میز مربوط به وجود روحه؟ الان همه شما روح دارید یا ندارید؟ هیچ میزی حرکت نمیکنه از جاش؟ هیچ ارتعاشی هم وجود نداره؟ غیر از اینه؟ مگر اینکه بگیم ما دارای روح نیستیم که دیگه مخلص شما هستم من در اون زمان. نه دیگه، یه روح اینجا نشستن دیگه، نه میزی ترکت میکنه و همه تونم با هم اومدید، اون تازه یکیش که میاد این بلا سرش میاد. حرف دوم ما این رو جلسه قبلم گفتم، گفتن در یکی از مجلات پرتیراژ شد به خاطر این مقاله ای که زد، یه خطی رو نوشته و کج و ماوج قبید دست نوشته حضرت بقیت الله العظمه، بعد یه عده تایید کردن کار این دست نوشته است. بعد خب ما سوال کردیم مگه شما قبلا دست نوشته حضرت دیده بودید که تایید کردین؟ خط شناسی مربوط به جایی است که شما یک سندی رو از امام داشته باشین، بعد بگه آ این منطبق اون سنده. کجا شما سند از امام عصر دارید؟ این هم باز جز مقولات بساطت فکریه. اون جف زدگی هم قاطیش بشه تبدیل بشه به یه باور، باوری که ریشه عقاید میزنه، باوری که خرافات میسازه. جامعه ایران بیشترین میزان خرافات زدگی رو داره، خرافه زدگی رو داره. حالا خب کی گفته که روح وقتی وارد میشه میز حرکت میکنه یا ارتعاش ایجاد میشه؟ شما مگه قبلا محشور بودید با ارواح که بلافاصله تصدیق میکنه آقا اومد دیگه؟ برای چی اومد؟ برای که این میز تکون خورد. خب بسیاری از تردستان و شعبده بازان هستن کارایی میکنن که هیچ ارتباطی با ارواح نداره ولی خارق العاده هست، چه بسا ارتباطشون در واقع با اون میز یک رفتار تردستی و شعبده بازی باشه، که امروز هم دیگه شعبده بازی این نیست که اتو کلا کف در بیارن آدم غیب میکنن لوکوموتیو میبرن بالا، اینا دیگه چیزاییه که آدم به سادگی ها میگه یا جلل خالق باید بگه، اون دیگه باید بگه که میتینگ ارواحه که قطار رفت بالا، ولی یارو میگه هیچ روحی هم نیست من دارم میبرمش بالا. خودش هم میدونه که کار خارق العاده ای نمیکنه. من میخوام بگم که چطور ممکن است که از شیوه های تردستی رو استفاده میکنه. این دو. سه، ما حالا فعلا تاکتیکشون رو بزنیم تا بعد برسیم به محتواشون. گاهی بعضی از افراد میگن که آقا اینا از درون خبر میدن، یعنی مثلا فرض کن میگه داداشت رو به اسم نام میبره، داداش من رو به اسم نام میبره، میگه مثلا فلانی دیگه این که دیگه مثلا رفتی به شعبده بازی و حرفا نداره. خیلی خوب قبول میکنم این رفتی به شعبده بازی نداره، ولی چرا میگید ارتباط با ارواحه؟ ممکنه ارتباط با جن باشه. ارتباط با جن خیلی ساده تر از ارتباط با روحه. تسخیر جن خیلی داره، هو اجن نمیتوانن در واقع ضمیر خوانی بکنن و مثلا فرض کنید بیان بکنن. این تاکتیک کارشونه که من پنبهش رو تو اینجا زدم. چهارمین نکته که وجود داره، بیشترین مذاکراتی که هست بین اون روح و عالم در واقع عرض بزرگتون که اون شخصی که خواهان هست، بیشترین ارتباطاتی که هست خلاف عقاید ادیانه. یعنی چیزی رو نمیگن که دین میگه، اون روحی که اون گزارشی رو که میده اون گزارش خلاف دینه. مثلا در یکی از جلساتش که بعضی شرکت کرده بودن گفت داری چی کار میکنی؟ گفت من دارم نقاشی میکنم در عالم برزخ نقاشی میکنم. در حالی که ما توی روایاتمون داریم که در عالم برزخ و در عالم قیامت فعل و انفعال و کار به این شکلی که در جامعه در ما در واقع عالم دنیا وجود داره وجود نداره، اونجا عبودیت و بندگی به شکل خاص خودشه، ولی میگه من نقاشی بکشم. خب حالا میگه من نقاشی بکشم، اولا خلاف عقاید و در واقع تصویری است که ادیان میدن، ثانیا حرفی رو بزنن که هیچ قابل اثبات نیست. میگه آقا من دارم نقاشی میکشم. خب تو بگو نمیکشه. بخواه چجوری بخواه اثبات کنی میکشه، چجوری بخواه اثبات کنی نمیکشه. همون مثالی که مکرر زدیم دیگه، آقا اینجا وسط دنیاست، قبول نداری مت کن. منتها این اخبار تو زمینه های دیگه به شما داده میشه قبول نمی کنید، ولی این خبر رو بلافاصله قبول میکنید. میگم آقا امام صادق علیه السلام فرمود، سند داره، میگه این روحه گفت. از روح گفت، جناب روح گفت. به سخریه گرفتن دینه. میگم امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که من ارتباط گرفتم با ارواح، باهاشو صحبت کردم، اونا فهمیدن، ولی حضرت فرمود اینا اذن ندارن جواب بدن. ولی اگه محزون بودن جواب بدن میگفتن بابا برید دنبال تقوا، که ذالک خیر لکم، این برای شما به درد بخوره. میگه من نقاشی دارم میکشم، خب بکش. هیچگاه در مذاکره با اونها یک مطلب با تمام جزئیات بیان نشده، همیشه یه حرفا کلیه. مریض من خوب میشه، مال من پیدا میشه، پسر من زن میگیره، میتونه تو ایران فوق لیسانس قبول بشه، همش از این تیپ نگرانی هاست. مردم هم دوست دارن حرفشان را از زبان دیگری بشنون. فالگیرا اینو خوب میدونن و همین دلیل هست که تو دوست داری میگه. شما در فالهای حافظ هیچ وقت کلبه احزان اینطور نیست که گلستان نشود. در هر شرایطی که باشی گلستان میشه، چون تو گلستان رو دوست داری و نه قبرستان رو. با حفظ احترام برای جناب حافظ، اون شعر گفت دیگران بهش تفاعل میزنن، این چیزیست که به اون بنده خدا بست. حالا من متن شرکت یک عالم جلیل القدر در یکی از جلسات رو بیان میکنم و ببینید که ایشان چجوری اونجا در واقع حساب کتاب پس گرفته. اگر شما خواستید شرکت بکنید چجوری شرکت بکنید. اولا این عالم حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی هستن، این عبارت ایشان است. منم بخشی از مطالب رو میخونم، همه رو نمیخونم، ولی اونجا که لازم به توضیح باشه توضیح میدم. تقریبا ساعت یازده شب رو نشون میدن که جوان پشت میز نشست. جوان مراد همون مدیومه. جلسه به پیشنهاد خود ما، یعنی خود آیت الله خواسته بودن، خصوصی باشه و فقط چند نفر از دوستان نزدیک حضور داشتن. میخوام بهتون بگم که علمای ما اگر چیزی رو میگن اینجوری نیست که منقح ندونن چه اتفاقی داره میفته، ندونن چه اتفاقی میفته. بعد سوال کردیم چرا این وقت انتخاب شد؟ گفتن برای اینکه تجربه ثابت کرده و شاید خود ارواح هم در تماس‌هایشان خبر دادن که بهترین وقت برای ارتباط از سر شب تا ساعت 11 است. 12 است. و روز از 2 ساعت به ظهر تا ظهر، یعنی 10 تا 12 صبح اگه خواستید ارتباط برقرار کنید، شب مثلا از ساعت 6 تا 12 شب، مجموع 8 ساعت وقت ارتباطی. اینی که من دارم به این لحن میگم و شما میخندید اعتقاد مشتی از جامعه ماست و اعتقاد مشتی از مردم دنیاست، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. این اتفاق همه جا افتاده. میگم ما که نمیتونیم شعر مثل حافظ بگیم، ولی بگیم شعر نو هم هست و ما هم بشیم چی؟ شاعر. البته من جسارت نمی کنم، بعضی از شعرهای نو انصافاً عالیه، انصافاً عالیه. حالا آقایونم برخی از دوستان میدونم برخی از اشعار نو خیلی عالیه، اما خب دیگه حالا خودتون میدونید دیگه، این شعری که مقایسه نمی کنم با حافظ، حالا با کی نمیتونیم حافظ بشیم؟ بسا قلن تخریبش کنیم که کلن. خدا رحمت کنیم مرحوم آقای جعفری رو، ازش رو سوال کردن، اینو بخوام بگم که علمای ما هی دعواست رو جمع. اونان آقا شما نظرت راجع به شعر نو چیه؟ گفت شما یه دونه مربع برمیدارید بذارید روی سطور روزنامه، هر چقدرش که باقی ماند اون میشه شعر نو. خب اینا کسانی هستن که مثنوی مولوی رو 15 جلد چیکار کرده؟ شعر زده. آدم عادی نیست، آدم بیگانه با شعرم نیست، خودش اشعار داره. پس قطعا مرادشم به تمام شعرهای نو نیست. این رو بگم حالا که بعدا علیه ما حساب بشه. حالا به صورت به هر حال، با اینکه در منزل میز گردی موجود بود، جوان ترجیح داد با یک میز کوچک چارپایه معمولی مستطیل شکل نسبتا سنگینی تماس بگیره. معمولا میگم میز گرد، بار باشون میز گرد انتخاب نکنیم، میز مستطیلی. روی صندلی در پشت میز چنان نشست که کاملا بر میز مسلط بود، به تسلط بنده که بتونه این دست لازمه که بیفته روی چیز، برای که بخواد بگه که من با دستم میسم که دارم تکون میدم. حضار و خود او حمد و سوره ای به عنوان هدیه برای به هدیه به ارواح خواندن. البته خوندن حمد و سوره برای ارتباط گرفتن لازم نبود، ایشون گفتن حالا بهتر این کارو بکن. در اون جلسه این کار کرد. سپس چشم خود رو به میز دوخت، همه مراقب او و میز بودیم. جوان با یک لحن جدی آهسته گفت: خواهش میکنیم ارتباط بگیرید، خواهش میکنیم ارتباط بگیریم. بعد کلامش رو تکرار کرد که خواهش میکنم ارتباط بگیرید. گویا مثلا متوجه یه روح خاصی شده بود که یواش یواش داره ارتباط برقرار میشه. تخته های میز صدای مختصری کرد. جوان با همان لحن گفت: خواهش میکنم قوی تر ارتباط بگیرید. مثلا من آقای خواهی کردم صدا رو بلندتر کنید. مثلا گفت صدا رو بیشترش. ناگاه دو پایه جلوی میز که در طرف جوان قرار داشت آهسته از روی میز زمین به مقدار 20 سانتی متر بلند شد. چون علامه تعجب داشتن. یکی از حضار تصور کرد که پایه های میز بر اثر فشار دست از زمین بلند شده و جای شک هم بود، ولی میگفتن پایه های میز خود به خود بلند می شود نه بر اثر فشار دست، ولی درست معلوم نشد چه بسا همون تردستی و شعبده بازی باشه. ایشو وقتی میگه که درست معلوم نشد، یعنی تا اینجا اظهار نظر نمی کنه، طبق رأی اونا داره میره جلو. میگه درست معلوم نشد چی شد، یا ممکن تردستی بوده باشه، لوکوموتیو رو بلند میکنن. این که دیگه میزه عرض بازورتون چارچون چیز بود، مستطیل کوچیکی هم بود. بالاخره این حرکت نشان داد ارتباط برقرار شده. بنا شد روحی که ارتباط خود را روحی که ارتباط گرفته خود رو معرفی کنه، میان پشت تریبون خودش رو معرفی کنه. طرز معرفی او و همچنین طرز دادن پیام ها از طرف روح چنین بود. خب اون واسطه اسمش مدیومه. سابقا هم عرض کردیم که اینا به صورت در واقع حروف مقطعه عمل میکنن. حروف مقطعه 32 حرف رو میگن، مثلا میگن الف ب جیم دال، هر کدوم که مد نظر اون روح باشه این میز از زمین بلند میشه. یا اگر مثلا با اون نلبکیه دارن این کار رو میکنن، هر کدوم از حروف باشه این نلبکی اون فلشش به طرف اون در واقع حرف تمایل پیدا میکنه. مدیوم واسطه ارتباط. الف با را از اول میشه مراد، الف ب پ ت متعالمان، چون که چون عادت کردیم به در واقع ادبیات عرب الف با تا سا جیم دال، ما اسم اون حروف رو میگیم، شما خود حرف رو میگید. در هر حرفی پایه های میز بلند میشد، همان حرف به وسیله دو نفر از حضار کاتبان وحی می نوشتن که الف بود، جیم بود، دال بود، اون آخر باید حواس تو جمع باشه. به وسیله دو نفر از حضار رو کاغذ ثبت میگردی و سپس پایه میز با فشار قوی به زمین برمیگشت و حروف الف با دو مرتبه از اول خوانده میشد و عرض به حضورتون که به همین ترتیب هر حرفی که پایه میز همراه آن بلند میشد یادداشت میشد. اگه روح مد نظرش الف بود بلند میشد، اگه دال بود بلند میشد، ولی اگه مثلا بقیه حروف نبودن نه بلند میشد. به زودی تو اون جلسه که آیت الله مکارم شیرازی شرکت کرد، به زودی معلوم شد که روحی که با ما ارتباط گرفته با را واو جیم را دال یا اینا رو که میگفت میزه بلند میشد، اینا مینوشتن، این حروف مقطعه پشت هم آمد، به هم چسبوندیم، فهمیدیم که روح حاضر مرحوم آیت الله بروجردی هستن. تکانه های میز نشان میداد که ایشان پیامی دارن. پیام به همان ترتیب ثبت میشد، یعنی به حرف حروف مقطعه رو میگفتن، ایشان هر کدوم مد نظرش بود میز چی میشد از جاش بلند میشد. پیام عیناً چنین بود: من حروف رو عیناً میخوانم تا بعد کسانی که رفتن تو خونه خواستن بنویسن ببینن این اتفاقی از آیت الله فرمودن بود یا نه. روح مدعی که حضرت آیت الله بروجردی باشن، من اینجا خودم هم یه اشکال دارم، اون روح و من بروجردی هم، ولی اینا گفتن شما آیت الله بروجردی هستی، متوجه عرضم شدی یا نشدی؟ اون من بروجردی هم، نگو من آیت الله بروجردی هم، که هر کسی از زنخیش شد یار ما. چون ایشون عالم بود خب بهترین که ایشون آیت الله بروجردی باشه تا عسکر قاتل، چون اونم بروجردی بود. درست خب حضرت آقا پیامتون رو بدید، پیام دادن. قاف الف لام الف لام لام هد گرد ت تا عین الف لام یا قاف واف لام واف لام الف الف لام لام ه ه باز اون گرد الف لام یا الف لام لام ه باز گرد تا بعد عرض به حضورتون که فا لام ه باز دوباره گرد واف. این پیامی بود که آقا بین 32 تا حرف که خونده میشد هر حرفی که مد نظرش بود اون میز پایششون کاتب وحی هم مینوشت مطلب سر هم جمع کردیم، این حروف شد این قال الله تعالی قولوا لا اله الا الله تفلحوا. حضرت آیت الله مکارم شیرازی با حروف به دست آورده سه تا اشکال وارد کردن. اولا این عبارت حدیث است و نه فرمایش خدا، قال رسول الله. حضرت آیت الله اونجا در سایاد شور رفت و گفتن قال الله تعالی. درست شد؟ تفلهو با هی جیمیه، ولی من هی گفتم هی گرد، اصلا یه دونه هی جیمی وجود نداشت اینجا. قولو و تفلهو فعل امره، فعل امر جمعه، وقتی فعل امر جمع میاد بعد از واو همواره چی بذارن؟ شما بعد از هیچ واو اینجا الف نمیبینی. خب دیگه پنبه طرف زده شد دیگه، متو خوب که هر رو نمیره که. ادامه دارم. چند تا اشکال اینجوری کردم ولی ایشون گفتم که حالا به هر صورت ما اقماز میکنیم، کوتاه میام. ببینید در واقع اون چیزی که مد نظر منه از اینجا به بعده. ولی وقتی درست در حروف دقت کردیم دیدیم اولا در چند مورد عبارت پیام درست نیست. با حروف این جمله، این حروف مقطعی که من گفتم کاملا تطبیق نمیکنه. بعد از واو جمع در عربی معمولا الف نوشته میشه و بنابراین بعد از قولو و طفلهو بایست در متن پیام الف باشد که نبود. ثانیاً طفلهو با هی جیمی نوشته میشود که به هی در واقع دوچش در پیام بود. و مرحوم آیت الله بروجردی که علاوه بر مقام شامخ اعلمیت در ادبیات ید طولایی داشت، چنین اشتباهی از ایشان بعید بود که مرتکب چنین اشتباه شد. ولی اشکال اول را نادیده گرفتن و گفتیم شاید در گرفتن پیام این نویسنده ها اشتباه کردن. دومی را هم نادیده گرفتیم چون الف در تلفظ بعد از واو گفته نمیشه، قولو طفله او ولی بیان نمیشه. گفتیم شاید اونجا ادبیات با اینجا متفاوت باشه. اما سومی را هم به این دلیل که گیرنده پیام قسمت آخر را الغا گرفت حمله بر این کردیم که اشتباه خود او بوده نه از مرحوم آیت الله بروجردی. الغا هم گفتیم که یعنی به دلش دیگه برات شد و نوشت، در واقع اون هر داشتن توضیح میدادن. همه اینها قابل اغماز بود، ولی یک نکته همچنان برای ما مبهم ماند و آن این که جمله قولوا لا اله الا الله طفلهو گفتار معروف پیامبر اکرم است و اون روح باید بگو قال رسول الله، نه گفتار خداوند که بگوید قال الله تعالی. این اشتباه از روح آیت الله بروجردی قابل اغماز نبود، این جور رفتار قابل اغماز نیست. حالا ممکنه مثلا اون کسی که داره می نویسه حرفا رو اشتباه بنویسه، اما دیگه قال الله با قال رسول الله که دیگه حرف نیست، قابل اغماز نبود و به ما حق میداد که در صحت این ارتباط تردید کنیم. در اینجا از من سوال شد که آیا شما پرسشی از روح آیت الله بروجردی دارید؟ گفتم البته از ایشان بپرسید. مرحوم آیت الله عظما بروجردی در سال 1339 شمسی از دار دنیا رفتن. احتمالا این وقایعی که حضرت ایشان نقل میکنن، جناب آیت الله مکارم نقل میکنن، مربوط میشه به سالهای 43-44 که حوزه علمیه به خاطر جو مملکت، تبعید امام و اینگونه حرفا متشنج بود، یک شرایط خاصی رو داشت. گفتم البته از ایشان بپرسید که آینده یا حوزه علمیه چه خواهد شد، زیرا در اون روزها به جهاتی از این ناحیه نگران بودیم. ارتباط برقرار شد و به همون طریق سابق یک جواب کلی آمد که همه از آن مطلع بودیم و توضیح واضح بود، درست خواهد شد. در اینجا چون نمیتوانستم تنها به آن جواب کلی قناعت کنم، خواهش کردم نشانه ای از ایشان بخواهید. از آن نشانه هایی که میان ما که در حیات آن مرحوم در قم بودیم و ایشان بودیم و ایشان وجود داشته است، اون نشانه‌ای که بین ما و ایشان در زمان حیاتشون، ما طلبه بودیم، درس ایشان شرکت می‌کردیم، بالاخره بعضی از اتفاقات می‌افتاد که ایشون تأکید می‌کردن، گفتید یه دونه از اونها رو شما بگید. از آن نشانه‌هایی که نشانه‌ای که جنبه خصوصی داشته باشد و دیگران از آن مطلع نباشند، خوب میشه، همه چیز درست میشه، را همه بفهمن، نه یه چیزی بگو که فقط من میدونم او آقا و توی که این وسط هستی چیزی را نمیدانی. نشانه ای که جنبه خصوصی داشته باشه و دیگران از آن مطلع نباشن و ما را مطمئن سازد که ارتباط با روح ایشان صورت گرفته و کاملا خاطر جمع شد. متاسفانه در اینجا ارتباط به علت نامعلومی قطع شد و نتوانستیم جواب این سوال رو بگیریم. خیلی کیس باید باشه، چیزی بین من و اون متوفا، نه چیزی که همه میدونن. در همین هنگام میز مجدداً طبق برنامه سابق به حرکت درآمد. معلوم شد ارتباطی برقرار شده. سوال شد آیا حضرت آیت الله بروجردی هستید؟ میز حرکت نکرد. پس خود را معرفی بفرمایید. به زودی حروف زیر آمد، حروفی آمد که حالا دیگه من دیگه بیانش برام لازم نیست، شد ما بلافاصله این حروف رو دست، در واقع ما که نه آقای مکارم، این حروف رو پشت هم چیدند و متوجه شدند که با فقیه سبزواری ارتباط برقرار کردن. دیگه عالم، دیگه همه علما میان دیگه. آن فقیه بدون اینکه ما سوالی کرده باشی پیام فرستادند. به کلیات در مورد آقای مکارم اینه. ایشان یکی از خدمات ارزندهشون قبل از انقلاب مجله چی بود آقا؟ مکتب اسلام. اونایی که میان سال هستن به بالا، یعنی الان تقریبا دیگه رده های سن 50 هستن و متدین هستن، از این مجله به وفور استفاده کردن. جوانهای ما مجله ندارن که دینشون رو تضمین بکنه، ولی قبل از انقلاب علمای ما یه همچین فعالیت هایی داشتن. ما زیاد داریم افرادی که با مجله مکتب اسلام دینشون رو حفظ کردن، هم در سطح دانشگاه هم در سطح کشور جامعه. دانشگاه را از این جهت گفتم که دانشگاه قبل از انقلاب مجمع در واقع افکار ضد دین زیاد بود، چپی ها کمونیست ها همه بودن یه خلاصه دوره هم. آن فقید بدون اینکه ما سوالی کرده باشی پیام فرستادن که پیام با همان روش حروفی بود، متن پیام عیناً این بود: خوب بود مجله تان طوری پخش میشد که جوانان تشته دسترسی به خواندن آن داشته باشند. خب اینجا برای کلیات دیگه معلومه که هر کاری که بخوای انجام بدی یه نقصی توش وجود داره دیگه، حالا بهتره که اون نقصه نباشه تا دیگران بهترین استفاده رو بکنن. این پیام هم کلی بود: مجدداً اصرار کردم با روح مرحوم آقای بروجردی تماس گرفته شد، از ایشان نشانه مورد نظر ما را بخواهند. اما متاسفانه ارتباط برقرار شد و ما پامون کردیم توی یک که آقا اون نشونه را از آقای بروجردی بگیرید، و ایشون با این حرف در واقع گفتن من چیزی به نام فقیه سبزواری نمیشناسم. در این اصلا مجدداً نیز به حرکت آمد، معلوم شد روح تازه به با ما ارتباط برقرار کرده. هنگامی که از او خواستن خود رو معرفی کنه جواب آمد جورج هاکوپیان. میگفتن این مرد در ارتباطهای قبلی هم کراره هم میومده، یعنی یک کسایی بودن که در واقع خارج محدوده میومدن، این هم خودش میومده. در ارتباطهای قبلی هم کراره آمده و طبق گواهی خودشان یک کشیش مسیحی بوده که در پایان آن مسلمان از دار دنیا رفته و آدم خوب و شایسته‌ای بود. او هم پیامی برای ما داد که در یادداشت‌های اون جلسه حالا دیگه ایشون چیز نکرد. اون پیام رو اینجور با اون حروف نوشتند: مسیحیت عاقبت شکست می‌خورد. چون که هممون می‌دونیم ان الدین عند الله الاسلام. ارسله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین. مسیحیت که هیچ اهل تسنن هم شکست می‌خوره، چون اون چیزی که ولی عصر برای همه جهان تفوقش خواهد داد مکتب عقید تشیعه که هممون میدونستیم مسیحیت شکست میخوره. آره خب ما که نمیدونستیم، فقط تو گفتیم. اون مجدداً اصرار نمودیم ارتباط با روح مرحوم آقای بروجردی صورت گیره و نشانه خصوصی خواسته شود. باز هم ارتباط برقرار شد، یعنی آقای مکارم اصرار کرده. این داره به شما میگه آقا جون اگه تو این جلسات رفتید حرفی که بین خودتون هست رو مطرح کنید، حرفی که اون میخواد و اصرار کنید. آقا ببین نتیجه اصرار به کجا میکشه. جلسه ساعت اساسی رو میگذرانید. از ما اصرار که نشانه جنبه کلی نداشته باشد گرفته شود تا اطمینان پیدا کنیم و از رو متاسفانه انکار، یعنی حاضر نشد با ما تماس بگیره. در اینجا صحنه عوض شد، جریاناتی که حالا دیگه ایشون نخواستن بیان بکنن. خب ما برای که اطمینان پیدا کنیم که راستی ارتباطی برقرار شده و ارتباط هم با کسی جز روح آیت الله بروجردی نبوده نشانه خاصی برای متاسفانه به علت نامعلومی ارتباط قطع شد. مجدداً کوششی شد که ارتباط برقرار گردد، ولی ارواح دیگری در وسط آمدند و ارتباط با روح مورد نظر قطع شد. در دسترس نبودن، اون موقع نبود یه بار. ما اصرار داشتیم که حتماً باید با روح مرحوم آیت الله بروجردی ارتباط برقرار کرده و نشانه گرفته شود، ولی مثل اینکه روح هم اصرار داشت که ارتباط نگیرد. و این اصرار روح آن هم در موقعی که مطلب به بزنگاه رسیده آدم رو به شک میندازه. اکنون به دنبال جریان حضرت آیت الله مکارم. در این هنگام دیدیم میز مجدداً به حرکت درآمد به همان صورت گذشته. حرکات هم شدید بود، معلوم شد با روح سرگردان دیگری ارتباط برقرار کنیم. جورج هاکوپیان سرگردان بود، فقیه سبزواری ناخواسته بود، بعد این آقا هم اومد با سرگردان بود. معلوم شد با روح سرگردان دیگری ارتباط برقرار شده. به همون ترتیب سابق سوار شد که عرض با حضورتون که ارتباط برقرار شد، اون گفتش که میم یا سین واو ز زا میم، یعنی میسوزم. بعد پرسیدن تو کی هستی؟ جواب داد که من جینک هستم. گفتن اهل کجایی؟ باز به همون حروب، من اهل تبتم. در اینجا حضار یه فاتحهی براش خوندن و درست شد، حالش خوب شد. این قسمت هم گذشت، اما من همچنان اصرار داشتم که با روح مرحوم آیت الله بروجردی ارتباط برقرار بشه و نشانه بدم ابن سینا بفرماید به این که اگر دلیل بر اثبات چیزی نداشتی و دلیل بر رد چیزی هم نداشتی، ظرح فی بقعت الامکان، بگو ممکنه، اما این امکان رو نگو حتما اتفاق میفته مگر اینکه بتونی اثباتش کنی. حضرت آیت الله مکارم با گرفتن نشانه های خصوصی دنبال اثباته، نه دنبال اثبات امکان، دنبال اثبات وقوعه. ما تو بحث های شناخت گفتیم یک مرحله بحث امکانه، یه مرحله بحث وقوعه، و این آقایون در بحث وقوع ظرفیت نداشتن. بعدن تصریح کردم، آقای مکاری فهم، من بهشون گفتم من یک سه تا چیزو میخوام. ایشان یکی از مسائل خصوصی که ما و ایشان از آن مطلع بودیم یادآور شوند. سر درس مثلا ما چیزی گفتیم یا ایشان چیزی گفت، همون رو متذکر بشن. ما یک سوالی کلی از خدمت ایشان میکنیم، ایشان پاسخ آن را به عربی بگویند، نه زبانی که مدیوم میدونه، زبانی که روح میدونه. این رو هم جالبه که بدانید که مدیوم ها قائلن به این که روح همه زبان ها رو میدونه. بازم این هم یکی از تفکراتی قابل اثبات و قابل نفی هم نیست، یه کلیاتی که جرا تعدیل نداره. توجه فرمودین، ما یک سؤال کلی از خدمت ایشان میکنیم، ایشان پاسخ آن را به عربی بگوین، زیرا تسلط ایشان بر ادبیات عرب مخصوصا آشکار بود. به علاوه مدیوم یعنی همون واسطه عرض به حضورت که معتقد بود روح به هر زبانی میتواند جواب بدهد، بنابراین ما حق داشتیم پاسخ به زبان عربی از مرحوم آیت الله بروجردی بخوایم. یه مرتبه این داستان رو نقد کردم، میخواستم بحث دیگری رو هم مطرح بکنم، هنوز بحث تمام نشده، حالا در انتها میگم. میخوام بگم باید حساسیت در مسئله داشت، کلیات سوال نباید بشه. مرحوم آقای فلسفی رو گفتن کسی خواب در واقع مغناطیسی به ایشان دست میده و در خواب مثلا فرض کن سوالات رو جواب میده. ما یه خواب مغناطیسی داریم، یه هیپنوتیزم. بذار در جای خودش توضیح بدم دیگه، حالا خیلی چیز نشه. سومین چیزی رو که حضرت آیت الله مکارم فرمودن، من اصرار بهش دارم، فرمودن به این که یه نشانه بین من و ایشان، ما یک سوال میکنیم ایشون به عربی جواب بدن، من مطلب معینی را در ذهن میگیرم و ایشان ذهن مرا بخوانند. زیرا مدیوم ها میگفتند که ارواح میتوانند ذهن افراد رو بخوانند، و منظور از همه اینها این بود که بدون تحقیق مطلبی رو نپذیریم. همون ابو علی سینا که میگه آقا اگر چیزی برای اثبات چیزی دلیل نداشتی، برای ردش هم دلیل نداشتی، ظرح فی بقعت الامکان، بگو ممکنه. اما همین آدم میگه به این که اگر بخوای چیز رو ثابت کنی با دلیل بگیری، دلیل نخواستن خلاف فطرته. دلیل خواهی رو ابن سینا میگه فطریه، و اگر یه چیزی رو گفتن شما دلیلش رو نخواستید، میگن خلاف فطرته. و انسان ها خلاف فطرت عمل نمی کنن مگر اینکه فطرتشون رو شکوفا نگرده باشه. در این هنگام صحنه دیگری پیش آمد، و چون من قول دادم که همه چیز را برای شما بنویسم، چه خوب باشد چه بد باشد، جریان را عیناً می‌نویسم. از تایتل من کار دارم میگم. میز تکان به اصطلاح سختی خورد، پیدا بود روح دیگری رابطه برقرار ساخته، اما روح چه کسی بود معلوم نشد. به زودی معلوم شد این روح ناشناس پیام مفصلی دارد که می‌خواهد به طریق الغا ادا کند، نه به طریق حرکت میز، یعنی از درون مدیوم می‌خواد بگه، نه اینکه میز حرکت بکنه الف به ت، اینا نیست. بلافاصله مدیوم ورقه کاغذ و خودکاری طلب کرد، سپس به نقطه نامعلوم چشم دوخت و گفت خواهش میکنم بفرمایید. سپس شروع به نوشتن کرد، گویا کسی به او دیکته میکرد. و می نوشت و آن دستخط عیناً پیش من موجوده. روح ناشناس به این وسیله پیام تند و خشنی به شرح زیر برای من فرستاد. من نمیخواستم اسم این عالمو ببرم چون اینجا میرسید اسمش اومده بود دیگه، من مجبور شدم بگم. چگونه میاندیشی درباره ما ناصر شیرازی در حالی که خود ملبس به لباس روحانیت هستی؟ آیا انکار میکنی وجود روح را و آیا ارتباط با ارواح را؟ اشتباه نکنید این وسیله، اشتباه نکنید که این وسیله تنها ارتباط و تماس است نه احضار. خود دانایی به اینکه احضار روح احتیاج به ریاضت دارد و عده معدودی مشرک مرتضان هند قادر به انجام آنه. پس به فکر آزمایش و امتحان مباش. نمیگویم که در بس بپذیرید، آنچه را که نمیدانید تحقیق کنید و مطالعه نمایید. کتب بزرگان و پیشوایان دیرتان را که صحبت کردن از وجود ارواح و اینکه ارتباط میگیرن با شما زندگان بدین وسیله. و در همینجا ارتباط قطع شد، در حالی که آقای مکارم فرمودن ما که در رابطه با اصل ارواح که مشکلی نداشتیم، که ارتباط با ارواح هم که مشکلی نداشتیم، ارتباط به این شکل خاص ما مشکل داریم. ما با این ارتباط مشکل داریم، ارتباطاتی که گویای حرفای کلیه، خوب میشی خوب نمیشی، میاد نمیاد، دوتا چشم مراقبته و این حرفای که کلن هست. من ابتدا از گفتار ضد نقیض این روح جسور عصبانی شدم و وسیله ناحق که به ما چسبانید در شگفت شدم. ما که منکر روح نبودیم، ما که منکر ارتباط با ارواح نبودیم، ما که همه رو قبول داشتیم، که این بازی رو قبول نداشتیم، این رو ما قبول نداشتیم. و آنگه این چه وسیله ناجور بود که به ما چسبانید و مثلا فحاشی کرد؟ من که منکر روح نبودم و نه منکر ارتباط با ارواح، من در صدد تحقیق در باره بساط میزگرد بودم، میزگرد چرخان و میزگرد و دراز و ارتباطی که از این طریق مدعی هستن بودم. به علاوه کتب بزرگان دین رو هم خیلی بیشتر از این آیان مطالعه کردم. از شما چه پنهان که از این توپ و تشر روح ناشناس من هم از میدان در نرفتم، بلکه بعد به آیان میدیوم ها که در شهر بودن میگفتن از این به بعد ارتباط هایی که برای ما میگیرید دو تا شرط داشته باشه: یک، اولا برای من با روح های عصبانی ارتباط نگیرید، ثانیا با آنها شرط کنید که به ما فحاشی نکنن. باز جلسه ادامه پیدا کرد و گفتم با همه اینها من نشانه ام رو میخوام با آقای بروجردی. ببینید اینا فرافکنی کردن، 4-5 تا چیز دیگه آوردن، جورج آوردن، جینکو آوردن، فقیه سبزواری آوردن که آقای مکارم چی بشه؟ من هر پاهم بگم تو که هر خودمو میزنم. ارتباط با آقای بروجردی و اون نشانه، مدیوم که شاید تا اون وقت در جلسات خود آدم سمجی مثل من ندیده بود، مجدداً کوشش کرد که با روح مرحوم آیت الله بروجردی ارتباط بگیرد. بار دیگر به به میز به حرکت در آمد و معلوم شد تماس تازه‌ای برقرار شد. آیا پیامی دارید؟ خطاب به روح. میزگیر حرکت کرد، یعنی بله. پیام به روش حروف الف با گرفتش. پیامی بود که حالا حروف مقطعه هست، جمعش این میشه: چگونه از خود را بنمایانی؟ خودمون رو نشون بدیم. با شنیدن این پیام حالت عجیبی به همه حضار دست. ما بخواستیم ارتباط بگیریم، میخواد بیاد. همه در فکر بودن که روح چگونه میخواهد خود را به ما بنمایاند و نشان دهد. به، چقدر خوب است که چنین شود و ما خود روح را ولو در قالب مثالی ببینیم. چه منظره جالبی، دیگر همه چیز آفتابی خواهد شد و یقین خواهد کرد. من خودم را آماده برای مشاهده روح می‌کردم، ولی به خود تلقین می‌نمودم مبادا تحت تأثیر وضع مجلس واقع شوم و بر اثر قدرت تخیل یک چیز خیالی در نظرم مجسم شود. به هر حال با بی‌صبری انتظار داشتم این روح ناشناس را زیارت کنم. تخیل همون است که شما با در جای تاریک در زیرزمین‌های مادر بزرگ، تو حتی که حالا خونه‌ها آپارتمانی، اگه مادر بزرگی در سنین 90 اینا باقی مونده باشن که یه خونه های در واقع خانه داشته باشن که حیات داشته باشه، یه زیرزمین هایی دارن که اساسیه 70 سال توشه. اگر الان به شما بگن برو اونجا ساعت 1:30 شب در حالی که چراغ هم نداشته باشه نمیری. چرا؟ میترسی. بابا دیگ و سپایه و این چیزا چه نمیترسیم؟ اینا حرکت میکنن، کجا حرکت میکنن؟ این خیاله، قوه خیاله. قوه خیال همون روز که شما وقتی میخوابید میگه عجب خواب وحشتناکی دیدم، یعنی تحت تاثیر قرار میده شما رو. قوه خیال همون چیزیست که وقتی شما میخوابید خواب خوش رو قه قه میخندی، به قلصی میکشون میخندی، این تاثیر قوه خیاله. آقای مکاره فرمودن من نمیخواستم تحت تاثیر خیالم قرار بگیرم. خیالی که شعبدبازان میتوانن این کارو بکنن، کاری که سحره فرعون با مردمان دوره فرعون انجام میدن، اونها فکر میکردن که این حرکت میکنه و نه این که حرکت میکرد. تصرف در قوه خیاله، معجزه در قوه عقل حرکت میکنه. تفاوت معجزه با سحر در همینه. توی بحثای نبوت انشاءالله خواهم گفت اگر خدا روزی میکنه. اما ناگهان مشاهده کردیم حال مدیوم به هم خورد. به هر حال با بی‌صبری انتظار داشتیم این روح ناشناس را زیارت کنیم، اما ناگهان مشاهده کردیم حال مدیوم به هم خورد. به یک گوشه اتاق نزدیک به سقف خیره شد، مثل اینکه نور خیره کننده ای را دیده باشد. چشم خود را جمع کرد، چون مثلا چشمش را جمع کرد شوف فهمیده بود که نور شدید دیده، و سپس روی هم گذاشت و حالش منقلب تر گردید و بر خود روی سر خود را روی میز گذارد و مدتی مکس کرد و سپس سر خود را بلند کرد و مانند اینکه از خواب عمیقی بیدار شده باشد و یا از یک حادثه هولناک طولانی نجات پیدا کرده باشد، خسته و کسل و بسیار ناراحت به نظر می رسید. بلافاصله از پشت میز پایین آمد و روی زمین نشست. هنگامی که حال او عادی تر شد به نظر می رسید سوال کردیم چه دیدی؟ که ما هیچ کدام ندیدیم. گفت سید محترمی را با چشم سرخ دیدم. گفتم به قیافه طلاب و روزدی؟ گفت نه. گفتم مثلا فکر میکنید کی بود؟ گفت نمیدونم. و به این ترتیب عملا جلسه پایان یافت. آخرش هم یه بازی در آوردن که یک حرکت قوی تری اتفاق افتاد، ولی چون اونجا عالم حضور داشت این حرفا رو باور نکرد، چون من ارتباط میخواهم با سه نشانه ای که خودم بود. مرحوم آقای فلسفی رحمت الله علیه گفتن یک کسی در یکی از شهرستان ها خیلی مسلط است بر خواب کردن و سیر در واقع در عالم. ما دو تا کار داریم، یکیش بحث هیپنوتیزم، یکیش بحث خواب مصنوعیه. هر دوش با روح سر و کار داره. در هیپنوتیزم سیر روح در عالم ماده است، ولی در خواب مصنوعی سیر روح در عالم متافیزیکه. تفاوتش اینه. عرض کنم حضورتون که اینا رو به این سادگی جایی پیدا نمی کنید. آقای فلسفی فرمودن به اینکه یک کسی ادعا میکرد که ما یه همچین کارهایی بکنیم و چه بکنیم و برای من قرار بذارید. آیت الله آقای عاشق محمد تقی فلسفی خطیر شهیر، شهرت ایشان مورد قبل از سال 42، اگر بعد از 42 سخنرانی های از ایشان شده باشید خیلی معلوم است که خطیب یگانه بوده. من از اهل فن پرسیدم، گفتن اون که مثلا میگفتن آقای فلسفی مربوط بشه به سالهای تا سال 40 که نابغه منبر بوده. انصافا آدم هنوزم که گوش میکنه میبینه که نابغه ای بوده در منبر. خدا انشاءالله ایشان و همه خدمتگزاران به تشیع رو غریق رحمت بکند. از سایه مهمان حضرت سید الشهدا باشه. ایشان فرمودن ما رو یک جلسه قرار شد که کسی که از یه جایی، حالا اینا رو همشو میدونم دیگه، نمیخوام اسم باشه بیارم، بیارم و مثلا فرض کنید میخوام آقا بخوام. ما نرف آقای فلسفی هر نرف روح نرف چیه؟ شما تردید دارید روحتون نمیره. خیلی پس بیکنه آقا تو میری بیا برو تا چشیشو بستن رفت. من فکر کنم مثلا از اول رفته بود. گفتش که اینو خواب مصنوعی باشه انجام دادن که سه در عالم متافیزیکه، در عالم برزخ رفت. گفت برو سراغ کی بره؟ حضرت آیت الله فلسفی فرمودن بگه که بره سراغ محی الدین عربی، صاحب مسلک عرفان نظری. خب اینا کجا گیر بیاره؟ ورد بیار آوردش. خب یه نیم مصرع از شعرشو خون، گفت بقیهشو بگو بخونه. ارتباط قطع شد دوره. بله ارتباط در مجرای صحیح اگر بخواد اتفاق میفته، اینا اهلش نیستن، اینا اینکه دستک دنبک برست کردن اینا اهلش نیستن. حالا نری مثلا بگی شعر فردوسی رو بخونم بعد نیم مستعیش رو میگه. خب شعر فردوسی رو اون میدیوم من بلده، اون چیزی رو گفت که آقا بلد نیست، کلیات هم که هیچ دلالت بر هیچ معنایی نمی کنه، چون این فالبینا هم به اندازه کافی همین افرادی که معروف به کلی هستن این حرفا توجه فهمیدی. خب قرازه بینست که ایشان فرمودن به اینکه ما اصحاب کردیم روح آیت الله بروجردی، سه تا نشانه خواستیم، سه تا در واقع راهکار بهشون نشون دادیم، هیچ کدومش اتفاق نیفتاد، بس ما حق داریم که بگیم ارواح وجود دارن، ارتباط با ارواح وجود داره، ولی اینا اهلش نیستن. اینا که انرژی درمانی بکنن و اینا که مثلا این کارا رو بکنن، روح از بدن خارج بکنن، حضرت عباسی روح از بدن خارج کردن دستمال از توی کاغذ، دستمال از توی پاکت خارج کردن نیست. این کارا کار هر کسی نیست، گاو نر میخواد و بله آدمی میخواد که عمری رو در این مباحث گذرونده باشه. شما نگاه میکنید، من البته اکثر کسانی رو از آیت الله آقای عاشق نصرالله شاه‌آبادی میگم که پدرشون مرحوم آیت الله آقای آمیزری آقای شاه‌آبادی که امام برای ایشان میفرمودن روحی له الفدا، یا اون کیه که ایشون اینجور خطاب میکرد. ببینید این بحث رو دارم از شخصیت‌های مهم دارم براتون مطرح میکنم که بدانید بحث در این سطح باید مطرح بشه، نه هر آدم عادی. امام کسی که در 14 سال که در نجف مشرف بودن هر شب ایستاده جامعه کبیره میخونه، مزد این ایستاده جامعه کبیره خوندن برخی هم مطالب هست. آره شما خدا وکیلی 30 بار تا حالا دیدی جامعه کبیره از اول تا آخر 14 سال کنار حرم از تعمیر ایستاده بخونه؟ یه مزدی داره دیگه، یه عرض ارادتی، یه چیزی میدم در مقابل این بادم. البته شما نخونید به مراده که چیزی بهتون بدن، که چیزی بهتون نمیدن، چون ایشون نخوند که چیزی بهش بدن، اون ارادت شو اثبات. آقای شاه‌آبادی که امام بهش گفت روحی له الفدا، پسر ایشون میگفت 90% اون چی که برای پدر من و امثال پدر من نقل میکنن فاقد ارزش و اعتباره، فاقد ارزش و اعتباره. 10% قبول کرد، اما اونم در سطح پدر خودش و امثال پدر خودش که دارای در واقع یک وجاهت‌های اجتماعی بودن، با کسانی که اصلا سر و کار با این حرفا نداشتن. یعنی میرفت مسجد نماز بخونه اما مریداش دورش نبودن، آقا یه روح احضار کن، آقا یه روح احضار کن، الان کسی بیه تو خونش ملک جا به جا میکنن روح رد و بده. چه بازیه اینا، دیگه درس نیست، اینا توصیه است. بابا به حضرت عباس اینقدر عالم ملکوت کارونسران نیست که دیگه اکی اکار دلش خواست بکنه، مرز داره. حال ما گرفتاریم، آقا تو را حضرت عباس ببین این روحه، الزامنم اون روحی خوب کار میکند که بهترین جواب ها رو بده، میگه تو خوبی و تو نازی و همه چی درست میشه، خدایی همه چی درست میشه، ولی در دوره حضرت مهدی چی میگه درست نمیشه؟ همه چی درست میشه. اینقدر اقتصاد از نظر در واقع تولیدات زیاد میشه که مردم حال بردنشو ندارن، درست میشه. آخه در دوره او بالاخره ما هم زندگی اون میذاره، زیاد نیازی نیست که سر به سر عالم ملکوت بذاریم، خاصه که این مدعیان در طلبش بیخبره. بعد به زرس خاطر بگم نمیتوانید 90%، بالای 95% حرف این افراد رو گوش بکنید، اینا حرفاییست که شاید برخی بر مبنای توهم باشه، برخی بر مبنای شیادیه. چیزی که تو شهرت باشه و پول باشه خیلی سخته که آدم دل ازش بکنه. البته جسارت نمی کنم، اوحدی از اهل ایمان رو قبول دارم که این کارا رو انجام بیدن. اوحدی یعنی که به دهتا نمی رسن. بخواستم راجبه ارتباط با روح دیگه حرف آخر زده باشم. اصل ارتباط وجود داره، خود روح وجود داره، اما ارتباط به این شکلهایی که میگن امکان نداره. الحمدلله رب العالمین.